دیگر این که قابل اجرا باشه با توجه به ظرفیت کشور. گاهی مجلس قانونی رو تصویب میکنه که دولت قادر نیست، یعنی امکانات کشور، استعدادهای کشور توان کشیدن این بار رو نداره. خب یا به خاطر بودجه یا به خاطر مسائل گوناگون دیگه، این هم باید رعایت بشه، منطبق با اسناد بالادستی باشه. یکی از نکاتی که در قانون خوب لازمه اینه، انطباق با اسناد بالادستی، تعارض به وجود نیاد.
ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی،
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظر پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از دریه مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت ضعف‌های تنهاییم را برهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
انشالله که به حق سلطان علی ابن موسر رضا هران حاجت حقی که دارید برآورده بشه انشالله. اما همکارانم از گروه تاریخ و اندیشه آماده هستند که برنامه زنده کتاب فرهنگ رو تقدیمتون کنم.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف‌ها و خواسته‌هایت رو گفتی. من اما خواسته‌ای نداشتم. فقط تو را می‌خواستم. از همان حرف‌ها
وقتی تابستان می‌شد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری می‌برد که روزهای خاصی توسط دورگرد.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، همو که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، بی‌بیشه علاقمندان به مطالعه و همراهان کتاب، این یار دیرینه و صمیمی. به برنامه کتاب فرهنگ چهارشنبه ها خیلی خیلی خوش آمدید. مفتخریم که میزبان شما هستیم در این برنامه و قرار هست که درباره یک مقوله بسیار مهم و ارزشمند و پر اهمیت با شما در چهارشنبه شب های کتاب فرهنگ به گفتگو بنشینیم. موضوع مورد بحث ما در این سلسله از برنامه‌های کتاب فرهنگ سواد رسانه‌ای است. واژه‌ای که شاید در طی سال‌های اخیر بسیار به گوش ما خورده و شاید با اهمیت اون، ماهیت اون و هویت اون به طور کامل و جامع آشنایی نداشته باشیم. ما می‌خوایم درباره سواد رسانه‌ای، این ابزار کارآمد در تعیین هویت و مسیر زندگی به ویژه برای نوجوانان و جوانان، با شما گفتگو کنیم. در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر سید علیرضا آل داوود هستیم، پژوهشگر رسانه در فضای مجازی. عرض خیر مقدم و شب بخیر دارم حضور شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی خوشحال و مفتخریم که درباره این مقوله مهم با جناب علی و سایر کارشناسان برنامه به گفتگو میشینیم و انشالله یک سلسله بحث های بسیار بسیار مداوم و هدفمند رو دنبال کنیم در مسیر شما و آنچه که حاصل میشه افزایش سطح سواد رسانه‌ای در جامعه باشه و در واقع همراهی با این مقوله پر اهمیت که امروزه سرآمد واژه هایی است که در حوزه رسانه استفاده میشه، واژه‌ای که از دو کلمه سواد و رسانه تشکیل شده. و در ابتدای بحث از مسئله شما خواهش میکنم که اگر صلاح میدونید درباره تعریف سواد و یا تعریف سواد رسانه ای اطلاعاتی در اختیار ما و شنوندگان قرار بدید و بریم به سراغ مباحث اصلی تر و چارچوب کلی این مسئله.
سلامت باشید. بله، درست فرمودین که در دنیای رسانه‌ای شده امروز ما وقتی که در این فضا که دو خصوصیت سرعت و تغییر از خصوصیات این دنیای رسانه‌ای شده از قرار می‌گیریم، لزوم یادگیری و مهارت افزایی در حوزه سواد رسانه‌ای برای ما دوچندان میشه. اما من میخوام از یه خود عقب‌تر شروع بکنم. پایه‌ای گفتیم سواد رسانه، سواد به اضافه رسانه. سواد یعنی چی؟ در قدیم میگفتن توانایی خواندن و نوشتن، هر کسی که توانایی خواندن و نوشتن رو داشت بهش میگفتن آدم باسوادی.
ولی الان تعریفش
تغییر. امروزه چی شده؟ بله. قدرت درک، تحلیل و انتخاب آگاهانه امروز تعریف سواد هست. بله. اما چند نوع سواد اینجا وجود داره. ببینید، بله، سواد یعنی توانمندی درک پیام‌های هر حوزه و تولید پیام در حالا رسانه‌های مختلف. چند نوع سواد وجود داره. مثلا الان سوادی ما داریم مثل سواد اطلاعاتی.
بله.
دسته‌بندیش رو هم بگیم. یعنی مهارت‌هایی هستند که برای ساماندهی، جستجو و تحلیل اطلاعات مورد نیاز هستند.
درست.
دومین نوع سواد، سواد انتقادیه که توانایی بیان تفکر انتقادی و قضاوت درباره محتوای اهداف و نتایج و اثرات احتمالی متون مکتوب و دیجیتال. یعنی اینجا این مسئله رو داریم که سواد انتقادی بهش میگن. و سواد فرهنگی که توانایی درک و فهم ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیکی در متون موجود هست. و سواد بصری که توانایی تفسیر تصاویر، علائم، عکس‌ها و زبان‌های غیر گویا هستند. بله. مباحث تصویر محور. اما رسانه چیه؟ حالا تا اینجا با مقوله سواد و انواعش آشنا شدیم، بیاییم خود رسانه چیه. ما میگیم رسانه ها ابزارهایی هستند برای انتشار و انتقال پیام. و به رسانه های چاپی، روزنامه ها، مجلات، کتب و اینها، یا الکترونیکی، رادیو، قدیمتر سی دی ها، فیلم، تلویزیون و امروزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و اینها تقسیم میشن. اما ماموریت این رسانه ها چیه؟ انتقال و رساندن پیامه که رساندن حرف ها و پیام ها و دیدگاه های من و شما به فرد یا افراد دیگه. اما اینجا یه سری کارکرد برای این بحث رسانه ما میگیم. آه. چیه؟ یکیش آگاهی بخشیه، همین کاری که ما الان داریم در رادیو فرهنگ انجام میدیم در خصوص سواد رسانه.
بله.
هدایت و رهبریه توی این فضا، آموزش و سرگرمیه. اما خب ممکنه برای بعضیا سوال بشه چرا اصلا این سواد رسانه‌ای؟ پس الان مفهوم سواد و معناش رو فهمیدیم، رسانه هم فهمیدیم که کارش چیه، شد سواد رسانه‌ای. اما یک تعریف خیلی کوتاهی من تو بین تعاریفی که در حوزه سواد رسانه هست، من اینو خیلی بیشتر دوست داشتم، خیلی کوتاهه. درک متکی بر مهارت هست. موضوع بسیار مهم. خب درک متکی بر مهارت، وقتی اینجا ما با حوزه رسانه رو برمیشیم، این از قدرت ادراک انسان ها میاد. ما 5 تا قوای ادراکی داریم. قوای ادراکیمون چی هست؟ بینایی، شنوایی، چشایی و لامسه و بویایی.
بله.
ما 70% ادراکمون از محیط رو از قوای بینایی میاد. در فضایی که حالا اینجا
شما بهش اشاره کردیم.
اشاره کردیم.
بله.
اما در این فضا وقتی ما میگیم قوای ادراکی ما، بینایی، خب ما اکثر واژه رسانه رو از بیناییمون داریم درک میکنیم. یعنی میبینیم، میخونیم، میشنویم. خب میخونیم و میشنویم اون چیه؟ همون قوای بینایی که 70% درکمون از محیط و حوزه رسانه هاست.
بله.
اما نکته دومی که اینجا میخوام اشاره کنم بهش، فضای بسیار مهمی هستش که چرا باید سواد رسانیمون رو ارتقا بدیم.
بله. خب آقای دکتر، موضوع بسیار در واقع خوبی رو آغاز کردیم، مقدمه هم بسیار جامع و کامل بود. اجازه بفرمایید که یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، یک پرسشی رو هم در همین راستا مطرح کنیم و دوباره از سرفصلی که شما در نظر دارین گفتگو رو دنبال کنیم. دوازده دقیقه برنامه کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ تقدیم لحظه های شبانگاهی شما دوستان عزیز میکنیم. یک پرسش رو مطرح میکنیم. بفهمید که بحث سواد رسانه‌ای چه زمانی در ایران برای اولین بار مطرح شد؟ سه تا گزینه خدمت شما اعلام میکنم. گزینه اول دهه 70، گزینه دوم دهه 90 و گزینه آخر دهه 80. از میان این سه گزینه، گزینه صحیح رو انتخاب بفرمایید و به شماره پیامکی 3558 و همینطور دو شماره تلفن 220-485 و یا 220-58-800 ارسال کنید و یا با ما به صورت تلفنی در ارتباط باشید. همچنان در خدمت جناب آقای سید علیرضا آل داوود هستیم، پژوهشگر رسانه در فضای مجازی و بحث سواد رسانه‌ای رو دنبال می‌کنیم. آقای دکتر، شما یک تعریف جامع و مانع از سواد رسانه‌ای برای ما و مخاطبانمون بازگو کردید، خیلی متشکریم از این مقدمه مبسوط. اما بریم به سراغ چارچوب سواد رسانه‌ای و مباحثی که باید در ادامه دنبال کنیم.
درست. داشتم عرض میکردم خدمت شنوندگان از برنامه که چرا سواد رسانه‌ای؟ اصلا سوالیه که ما اصلا فهمیدیم الان رسانه معناش چیه، سواد معناش چیه. دنیا هم دنیای رسانه‌ای شده است، هر کسی هم یه تلفن همراه هوشمند دستش گرفته داره استفاده
میکنه. رسانه است برای خودش.
دقیقاً ما به اینجا رسیدیم که امروز دیگه یکی از تفاوتاش با قدیم اینه که هر کسی، هر شخص یک رسانه شده. بله. هر شخص شده سردبیر صفحه خودش.
بله.
رسانه خودش. قبلا اینجوری نبود که در رسانه خبر بود، دستگاه از طویل ما داشتیم که آقا یه رسانه چقدر بعد نیرو می‌داشت که یه محتوی منتشر بشه، شورای تیت داشت و از این حرف. الان هر کسی میشینه توی خونه خودش یه کانال میزنه، یه گروه میزنه، یه صفحه میزنه و خودش سردبیر خودش. اما این دوتا سوال خیلی مهمه.
بله.
محصولات رسانه‌ای رو همه می‌بینن، پیامایی که رسانن، آیا همه هم اونو می‌فهمن؟ چرا اینو میگیم؟ چون ما برای تحلیل پیام های ارتباطی میگیم متن سه تا لایه داره. اولین لایه متن بحث خود متنه که اون تعریفش چیه؟ میگیم آن چیزی که میبینیم، میخونیم، میشنویم. همه انسان ها در
برداشت سطحی
و اولی ما اول. همه انسان ها داره.
بله.
دومین لایه زیر متنه، یعنی معنایی که از اون پیام در ذهن ما رمزگشایی میشه.
بله.
این مسئله مهمه. مثال بزنم، ما اگر یک زمانی به یکی از شهرهای شمالی سفر کرده باشیم، بعد اونجا خاطرات خوبی داشته باشیم، بعد میایم یه موسیقی میشنویم که اشاره میکنه به اون مثلا دریا، شما همینقدر که دارید این موسیقی گوش میکنید، توی ذهنتون وقتی اون شعر، اون ریتم رمزگشایی میشه، میره توی اون خاطراتی که توی اون فضا داشتید. این زیر متنه. ممکنه شما خوشحال بشید، یک کسی هم یه حالت غم انگیزی،
یعنی قدرت تطبیق سطح اولیه.
بله،
متن بازی.
دقیقاً.
بله.
و نکته سوم و سطح لایش فرامتنه که مستقل از فرستنده و گیرنده بر تولید معنا اثر میگذاره. ممکنه شما با یک خبر خوشحال بشید به خاطر سوابقی که دارید، تجربیاتی که دارید، و ممکنه هر یک فرد دیگه کنار شما، ممکنه خواهر شما باشه، ناراحت بشه، شما خوشحال شدی اون ناراحت شده. ما به این میگیم فرامتن در حوزه تحلیل متن و پیام.
بله.
خب در این فرامتن‌ها یه اتفاقای خاصی هم میفته. چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی که روبرو میشیم با پیام‌های رسانه‌ای، مخصوصا در عصری که معروف هست به عصر هوش مصنوعی، امروز دیگه مثل قبل نیست که ما مثلا وقتی در مثلا 5 سال قبل تکنیک های شناسایی اخبار جدید رو میگفتیم یا فیک نیوز، امروز دیگه اینا به کار ما شاید خیلیشون نیان، چون اصلا خیلی از تولیداتی که داره الان در فضای مجازی دست به دست میشه تولید هوش مصنوعیه. یعنی نه اون فرد اونجا حاضر بوده، نه این حرف ها رو زده، با یک ابزار هوش مصنوعی یک عکس از فرد داشتن متحرک کردن، با صدای خودش متن داره.
یعنی الان قدرت تشخیص اخبار جعلی از
به
اخبار
شدت صحیح سخت شده.
بله.
بله. قبلا چی بود؟ قبلا میگفتیم نهایتا یک تصویر.
بله.
با نرم افزارهای ویرایش عکس اینو چیکار کردن؟
دستکاری
کردن. بله. خب این که مشخص بود. یا مثلا وقتی اخبار متنی رو میدیدیم میگفتیم که شما به تاریخ خبر دقت بکنید، حتما منبع خبر را چک بکنید، حتما در این فضا چند تا منبع معتبر دیگر را هم چک بکنید، نویسنده خبر رو حتما ببینید آدم حالا موثقی هست یا نیست، و اون سمتی که برای فرد نوشته شده. میگفتیم خب اینا راه‌هایی هستش که شما اخبار جعلی رو میتونید تشخیص بدید. اما امروز در عصر جنگ‌های شناختی و عصر هوش مصنوعی ما نیاز داریم که پله پله سواد رسانه‌ای مخاطب رو
که مغلوب این جنگ نشیم.
دقیقاً.
خب آقای دکتر، خدمتتون عرض کنم که سرکار خانم دکتر الهه شکرالله بابایی هم بر روی خط تلفنی ما حضور پیدا کردن، مدرس دانشگاه فرهنگیان. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، خوش آمدید. عرض سلام و شب بخیر و خیر مقدم، خوش آمدید.
الو سلام، حال شما خوبه؟
درود بر شما، زنده باشید.
شما بخیر، ممنونم که به من اطمینان کردین و خواستین که در برنامه خوبتون شرکت کنم.
بزرگواریم، باعث افتخار جناب آقای آل داوود با شما گفتگو میکنن، ما هم استفاده میکنم.
در خدمتشون هستم.
زنده باشید.
از ادب و سلام احترام دارم خانم دکتر، به برنامه خودتون خوش اومدین.
سلام آقای دکتر، خوب هستین شما؟
سلامت باشین.
ممنونم. خیلی خوشحالم در خدمت هستم.
خانم دکتر، از نگاه شما سواد رسانه‌ای چرا در عصر رسانه‌ای، دنیای رسانه‌ای شده و سایبری شده اهمیت داره که مخاطب باید اون رو فرا بگیره؟
بله آقای دکتر، از نظر من ببینید سواد رسانه‌ای نوعی درک متکی بر مهارت دیگه.
درسته.
که ما میتونیم بر اساس اون انواع رسانه‌ها رو از یکدیگر جدا بکنیم، انواع تولیدات رسانه‌ای رو از هم تفریق و شناسایی بکنه. خب میدونید که از موضوعات مهم در عصر معاصر هم به دلیل تغییرات و دگرگونی‌ها و جهانی شدن که اتفاق افتاده، به خصوص در حوزه یادگیری و تعلیم و تربیت، خب یه سری تغییرات ایجاد شده. به همین دلیل نقش رسانه‌های جمعی پیرامون به خصوص آموزش و پرورش نوعی از منظر جایگاه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جزء مباحث چالش برانگیز در یادگیری. خب اهمیت ارتقای سواد رسانه‌ای وقتی تو چندان میشه که خب مردم عامه ما در تماس مستقیم با این رسانه‌ها قرار میگیرن که گرفتن هم دیگه، خصوصا زمان کرونا هم که میدونید ما آموزشمون که مجازی شد مشکلمون دو چندان شد.
درسته.
خب نیاز هستش که حتما آموزش ببینن. چرا؟ یه سوال اینجا مطرح هستش که از موضوعات قابل تر در عمل کردن برنامه‌های سواد رسانه‌ای توجه به مخاطب در برنامه رسانه جمعیه، که یکی از پرسش‌ها این هستش که چه کسانی در مقابل آموزش سواد رسانه‌ای مسئولیت دارن. خب هر یک از ما برای پاسخ به معضلات محلیمون، بحران‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللیمون بایستی این نکته داشته باشیم که ما باید در قبال رسانه‌های جمعی مسئولیتمون به عنوان یک انسان چیه، به عنوان یک شهروند و خادم ملت چیه، به عنوان یک مربی چیه، به عنوان یک مدیر آموزشی و به عنوان یک رهبر آموزشی چیه. سوال بعدی اینه که این برنامه مطلوب به چه کسانیه؟ اکثر برنامه‌های مطالعاتی در ارتباط با کودکان و جوانان دیگه.
دوست.
هدف بسیاری از اینها مطلوب به بزرگسالان مثل آموزگاران و والدینه. رو قصد دارن که بیان چکار کنن، درک اونها رو نسبت به رسانه ها افزایش بدن. خب اینا چجوری اتفاق میفته؟ خب ما بیایم یه سری کارگاه های آموزشی، دوره های آموزشی کوتاه مدت و برنامه های درسی فشرده حال تابستانی و یا دوره های سواد رسانه آخر هفته رو من پیشنهاد میکنم که در راستای انتقال این مفاهیم داشته باشه. و در زمینه موضوعات آموزشی سواد رسانه‌ای مهمترین هدفی که این فرایند در آموزش طی می‌کنه میتونه مواردی از قبیل این باشه که خب درک فرد رو نسبت به ساختار رسانه ارتقا بده، درک اهداف برنامه‌ریزان مهمه، تولید کننده های محتوای رسانه اینجا خیلی مهمه، درک زبان تصاویر و تاثیرات ناخودآگاه اونها بر مخاطبی و همچنین درکشون نسبت به مطالب و قالب‌های نوشتاری و تصویری خیلی مهمه.
بله.
استفاده از موضوعات مثلا می‌بینید شما در رسانه‌ها میان خیلی از موضوعات با مسائل جنسی و خشونت برای جذب مخاطب استفاده می‌کنن. خب مخاطب باید درک کنه این مسائل رو دیگه، چون اون افراد میخوان منافع خودشون رو تامین کنن. به نظر من سواد رسانه‌ای باعث میشه که ارتقای آگاهی فرد در زمینه بهره‌جویی از محصولات رسانه‌ای افزایش پیدا می‌کنه و همچنین باعث میشه که فرد یک تفکر انتقادی پیدا می‌کنه و یک تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نسبت به رسانه پیدا می‌کنه. وقتی که فرد در زندگی روزانش بتونه با اینجور مسائل روبرو بشه، دیگه به عنوان یک کنشگر فعال میشه. یعنی به عنوان یک آدم منفعل نیست. همونطور که میدونید هر نوع آموزشی میتونه رو فرهنگ افراد تأثیر داشته باشه. خب فرهنگ افراد هم اون باورهاشونه، اون اعتقاداتشونه، اون بینش ها و نگرش هاشونه. خب ما برای تغییر این که حالا یک فرهنگی به عنوان فرهنگ مهاجم نیاد این باور و نگرش های ما رو تغییر بده، ما باید سواد رسانه‌ای رو در کشورمون بلند کنیم.
بله.
و افزایش بدیم تا بتونیم چیکار کنیم مخاطبمون نسبت به فرایندهای جدید اطلاعاتی آگاهی پیدا کنه و در جریان تصمیم گیری مستقل در مقابل تبلیغات رسانه ها چیکار کنه، بتونه خودش به عنوان یک کنشگر فعال باشه و بتونه از خودش چیکار کنه
عکس العمل نشون بده. درست. خانم دکتر من اینجا یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
فرمودی تفکر انتقادی.
بله.
چطور مخاطب میتونه این تفکر انتقادی رو بهش دست پیدا بکنه؟
ببینید ما در قالب مهارت‌های زندگی یک آموزش‌های برای دانش آموزان و نوجوانامون داریم.
درست.
که یکی از اونها تفکر انتقادیه. وقتی ما سواد رسانه‌ای رو آموزش میدیم، فرد دیگه تحلیل محتوا میکنه، یعنی توانایی تجزیه و تحلیل پیام ها و رسانه ها رو پیدا میکنه.
دوست.
و میشناسه اون اهداف و انگیزه هایی که پشت این پیام هاست.
دوست.
و ارزیابی میکنه اون صحت و دقت اطلاعات رو و شناسایی میکنه اون سوگیری ها و تعصبات موجود در پیام ها رو. این یک نوع تفکر انتقادی است که یعنی تشخیص میده منابع معتبر رو، یعنی چون ما بایشون آموزش دادیم دیگه توانایی تشخیص منابع معتبر از منابع غیر معتبر و ارزیابی اعتبار اطلاعات ارائه شده بسیار مهمه در رسانه ها یا در همه موارد و درک میکنه اون پیام های پنهان رو، یعنی شناسایی میکنه اون پیام های پنهان و غیر مستقیم رو در رسانه ها وجود داره.
بله.
اون پیام هایی که پنهان هستن بسیار مهمه که افراد باید درک.
بله، همون فرامتنی که ما در ابتدای برنامه بهش اشاره بله. کردیم خانم دکتر، به مباحث بسیار بسیار کلام ارزشمندی اشاره کردین. انشاءالله در برنامه های آتی باز هم بیشتر از مرسل شما استفاده بکنیم، یاد بگیریم. خیلی متشکریم.
من خواهش میکنم، لطف کردید. خیلی خوشحال شدم. ببخشید اگر که اطاله کلام کردم.
بسیار عالی بود، استفاده کردیم. زنده باشید. شبتون بخیر باشه. خدا
شما رو خدا
خب بریم به سراغ پرسش برنامه. از شما دوستان عزیز پرسیدیم که بحث سواد رسانی چه زمانی در ایران برای اولین بار مطرح شده. سه تا گزینه اعلام کردیم: گزینه اول دهه 70، گزینه دوم دهه 90 و گزینه سوم دهه 80. پاسخ صحیح رو به سامانه پیامکی 3558 ارسال کنید و یا با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در ارتباط باشید.
سلام، گزینه دو ابوالفضل عزیزی هستم از کرج.
آقای سعید مهدی هاشمی اردستانی از تهران گزینه سوم رو انتخاب کردن. خانم عفت شادسپر از تهران، انتخاب شما هم گزینه سوم. آقای محمدرضا آقاجانی از گیلان شهر رشت نوشتن اواسط دهه 80 این انتخاب ایشون بوده. همینطور خانم گوهر کرمی از کرمانشاه نوشتن گزینه سوم. آقای رضا رجبی از سبزوار گزینه سوم رو انتخاب کردن و همینطور آقای ایمان سفری از مازندران انتخابشون دهه 80 بوده. سلام، کتاب فرهنگ پاسخ گزینه سوم دهه 80. آقای محمدرضا اکبری از شاهین شهر اصفهان، خیلی متشکرم از همراهی شما. خانم مریم مددی از همدان گزینه دوم رو انتخاب کرد. همچنان همراه باشید با کتاب فرهنگ، در حالی که ساعت 20:28 دقیقه است. جناب دکتر علی داوود، در صحبت های شما و خانم دکتر بابایی هم به این مسئله اشاره شد، بخش فرهنگی و هویتی ما که در واقع اون برداشت و استنتاج ما از آن محتوای رسانه‌ای است که دیده میشه و اون تطبیق فرهنگی که ما داریم و باز هم در مراحل بعدی آنچه که استنباط ما از فرامتن یک محصول رسانه‌ای است که بسیار مباحث مهمیه. اما اجازه بفرمایید که در راستای این بحث گفتگو بکنیم با جناب دکتر علی محمدی، مدرس دانشگاه و رئیس مؤسسه ادبستان سواد رسانه. نظر ایشون رو هم